الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ای جان جهان امام باقر، وی قبله جان امام باقر، وی کهف امان امام باقر، وی فوق بیان امام باقر، وی نور عیان امام باقر، مولای زمان امام باقر، تو باقر علم کبریایی، تو آینه خدا نمایی. امروز به نقلی روز شهادت امام باقر علیه السلام است، لذا ما در این برنامه با توجه به اینکه روز همونطور که عرض شد به نقل شهادت اون امام همام است، به بررسی سیره اون امام همام خواهیم پرداخت و در ذیل بحث سیره اون حضرت هم انشاءالله مطالبی از این مطالبی که دیگراندیشان مطرح میکنند رو به صورت اجمالی پاسخ خواهیم داد، تا انشاءالله در هفته های آینده همونطوری که روش ما بود به بررسی و نقد نظریات به صورت دقیق و جزئی بپردازیم. اولا در مورد جایگاه امام باقر علیه السلام در کتب اهل سنت، خب در تذکرت الخواص سبط ابن جوزی از علمای سرشناس اهل سنت در صفحه 336 فی ذکر محمد الباقر، هو ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، مادر اون حضرت عبدالله دختر حسن مسناست. حسن مسنا از کسانی بود که در کربلا شرکت داشت ولی زخمی شد و به شهادت نرسید. دو معنا ترجمه میکنه برای لقب باقر، و انما سمی الباقر میکن من کثرت سجوده، اون حضرت باقر نامیده شد به خاطر اینکه بسیار سجده میکرد و پیشانیش از شدت سجده چاک خورده بود، ای فتحها و وسعها. وقیل لغزارت علمه، و دی هم گفتن بهشون باقر گفته شد چون علمشون بسیار سرشار بود. غزیر به بارانی گفته میشه که بسیار مثل رگبار و سریع همه جا رو خیس میکنه. غزارت علم یعنی علم او بسیار گسترش داشت و زیاد بود. بعد در صحاح از جوهری نقل میکنه التبقر التوسع فی العلم، تبقر یعنی اینکه علمش بسیار گسترده باشه، و به اون حضرت باقر گفته شد لتبقرهی فی العلم. بعد میاد شاگردان حضرت رو نقل میکنه ابو حنیفه و دیگران. ابو یوسف میگه قلت لابی حنیفه لقیت محمد ابن علی الباقر، به ابو حنیفه گفتم، شاگرد ابو حنیفه است، باقر را دیدی محمد ابن علی را؟ فقال نعم. و بعد سألتو یومن، ازش سوال کردم. این سألتو یومن نه اینکه فقط یه بار پیش او بودم، این یعنی یه مدتی پیش حضرت بودم، یه روزم سوال کردم، یعنی شاگردی کردم. قلت له اراد الله المعاصی، گفتم آیا خدا اراده معصیت رو دارد؟ فقال افیعصا قهرن، آیا می شود که خدای متعال مقهور بشود در چیزی؟ یعنی خدا اجازه داده است که انسان بتواند گناه بکنه. این که ما گناه میکنیم نه اینکه زورمون از خدا بیشتره، نعوذ بالله، نه اینکه خدا مغلوب شده، خدا به ما اجازه داده به خاطر اینکه میخواد ما رو امتحان بکنه. معلمی که به شاگردش اجازه میده در ورقه هر آنچه دلش خواست بنویسد درست یا غلط و به او فرصت میدهد، نه به خاطر اینکه نمیتونه جلوی شاگرد رو ببینه، معلم نشسته داره نگاه میکنه شاگرد چی مینویسه، میبینه داره اشتباه مینویسه، اما این امتحان است. قال ابو حنیفه فما رأیت جوابا افهم منه، میگه من جوابی از این دقیق تر ندیدم. از عطا نقل میکنه ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر،
علما را در نزد هیچ کسی ندیدم که از جهت علمی خودشون رو حقیر بدانند، اصلا علمشون به حساب نمیاد، آنچنان که در مقابل امام باقر علیه السلام دیدم. در مقابل امام باقر اصلا انگار نه انگار که علمی دارند. لقد رأيت الحكم عنده كأنه مغلوب. حکم رو در کنار حضرت دیدم، حکم ابن عیینه یا عتیبه، که از علمای درجه یک سرشناس زمان خودشون بود. میگه حکم که انه مغلوب، اصلا انگار که مغلوب شده در مقابل حضرت. بعد میاد یک روایتی رو مطرح میکنه، روایت بسیار زیباست. مدائنی از جابر ابن عبدالله انصاری است. جابر صحابی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. یه روزی عطا ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام الی الکتاب، میگه یک روزی آمدم جایی که مکتب خانه است و بچه ها هستن، محمد ابن علی را دیدم و هو صغیر. فقال له، جابر به او گفت، رسول الله یسلم علیک. محمد ابن علی باقر، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما درود میفرستند. به جابر گفتن، جابر پیغمبر 30 سال 40 سال قبل از دنیا رفته، 50 سال قبل از دنیا رفته حضرت، و کیفه هازا، مگه میگه پیغمبر به این کودک سلام برسانه؟ گفت بله، من پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم، سید الشهدا در دامن حضرت، مشهور بازی با سید الشهدا بودند. فقال یا جابر، حضرت فرمودند جابر، یولد و مولود اسمه علی، یک فرزندی به دنیا میاد اسمش علی است، این پسر امام حسین. اذا کان یوم القیامه نادا مناد لیقم سید العابدین فیقوم ولده، روز قیامت که بشه خطاب میرسه، سرور بندگان عبادت کنندگان از جای برخیزد، سرور همشون برخیزه، امام سجاد بلند میشن که فرزند امام حسین است، ولد امام حسین، اون علی فرزند امام حسینه، برای اون علی فرزندی به نام محمد به دنیا میاد، ثم یولد له ولد اسمه محمد فان ادرکته یا جابر فقرأه من السلام، جابر اگر زمان او رو درک کردی سلام من رو به او برسون. و بعد نقل شده که امام باقر علیه السلام بعد از نابینایی باقر هم یک روزی پیش جابر رفتند. دخل علی جابر بعد ما ادر، بعد اینکه نابینا شد، فسلم علیه، سلام کردم بهش. فقال من انت، جابر پرسید شما کی هستید؟ فرمودن محمد ابن علی ابن الحسین. فقال ادنو منی، جلو بیایید. نزدیک شدند، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل یدیه و رجلیه، دست و پای امام باقر رو بوسید. ثم قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علیک، دوباره گفت پیغمبر به شما سلام میرساند، و دوباره این ماجر رو یاد کرد. خب صحابه‌ای که اهل سنت میگن بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از همه برترن، اونم تو صحابه یه کسی مثل جابر، که جابر خودش جزو بزرگان صحابه است، چه شیعه چه اهل سنت او را قبول دارند، جزو کسانی است که هم اهل علم بوده، اهل فضل بوده، اهل دین بوده. جابر ابن عبدالله انصاری با اون جایگاهش دست و پای امام باقر علیه السلام رو در کودکی بوسیده. خب این چه جایگاهی است که حضرت دارند؟ و البته خب یک عده نمیخوان قبول بکنن این رو، این جایگاهی که ائمه علیهم السلام دارند رو اینها نمیخواهند قبول بکنند. باز عبارت دیگری است در کتاب سبائک الذهب فی معرفت قبائل العرب. در این کتاب که ملاحظه میکنید، هذا کتاب سبائک الذهب فی معرفت قبائل العرب للشیخ الفاضل و النهریر الکامل ابی الفوز محمد امین بغدادی الشهیر به سویدی، محمد امین بغدادی ابی الفوز سویدی این کتاب رو تألیف کرده. در این کتاب میاد در، حالا اینجا باید بچرخنم تصویر رو، در صفحه 74 چون شجر نام است، خط علی ابن الحسین، از علی ابن الحسین چه کسانی به دنیا آمدند؟ محمد باقر، بعد از او جعفر صادق. اما در مورد محمد باقر آمده است و مطلب رو به این صورت نوشته که ما بیاریم تصویر رو در اینجاست. لقب بالباقر، لقب حضرت باقر نامیده شد. لما روا جابر بن عبدالله الانصاری، چون جابر روایت کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا جابر یوشکو ان تلحق بولد من ولد الحسین علیه السلام، زمانی میرسد که شما به یکی از فرزندان سید الشهدا، از نسل سید الشهدا خواهی رسید. اسمه کسمی، نامو هم نام من است، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یبقر العلم بقرا، اصلا این لقب رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بهشون دادند. ای یفجره تفجیرا، علم را مثل چشمه‌ای که از زمین میجوشد و با فشار آب بیرون میاد، علم از او اینطور جوشش میکنه. فاذا رایته فقرأه من السلام، ایشون رو دیدی بهش سلام برسون. بعد جابر میگه فاخر الله مدتی، خدای متعال عمر من رو طولانی کرد. حتی رأیت الباقر فقرأته السلام، تا امام باقر علیه السلام رو دیدم سلام کردم، بهشون سلام از طرف پیغمبرشون سلام رسوندم. و کان خلیفت ابیه من بین اخوته و وصیه و القائم بالامر من بعده، حضرت بعد از پدرشون در کل اهل بیت به عنوان بزرگ شناخته می شدند. از بین برادران او وصی پدر شد. بعد صحبت میکنه راجع به حضرت معتدل القامه، قامت رشیدی داشتند، رنگ چهره اسمر و لون، رنگ گندمگونی داشتند، نقش خاتم حضرت رب لاتدرنی فردند. و بعد عبارت جالبه، ظنی بالله حسن و بالنبی المؤتمن و بالوصی ذی المنن و بالحسین والحسن. میگن آیا ائمه توسل داشتند؟ یکی از روایات توسل همین نقش خاتم امام باقر علیه السلام است که من به خدا گمان خیر دارم، به پیغمبر هم گمان دارم که پیغمبر به من کمک بکنه، و به وصی به امیر مؤمنان و به امام حسن و به امام حسین علیه السلام. ولم یظهر ان احد من اولاد الحسین من علم الدین و سنن و علم سیر و فنون الادب ما ظهر عن ابی جعفر الباقر رضی الله عنه، از هیچ کدام از اهل بیت بعد از امام حسین، یعنی امام باقر و ذریه ایشون به اندازه امام باقر، مطلب علمی در این زمینها نیامده، در همه زمینها. و بعد مطرح میکنه که ایشون در زمان حیات سید الشهدا علیه السلام به دنیا آمدند، در زمان حیات سید الشهدا، قبل از شهادت سید الشهدا 3 سال قبل از او به دنیا آمدند، یعنی در کربلا 3 ساله بوده. مادرشون، عذرخواهی میکنم تصویر مجددا دچار مشکل شد، مادرشون فاطمه فرزند حسن ابن حسن، حسن مثناست. بله. و مناقبه رضی الله عنه کثیرتون لا یسعها مثل هذا الموضع، اصلا اینقدر فضیلت داره من نمیتونم بگم در اینجا نمی گنجد. هنگام وفات و شهادت چون 58 سال داشتند، مات به سم شهید شدند و دفن بالبقیع فی قبت العباس رضی الله عنهم، و در گنبد عباسشون دفن شدند. این جایگاهی است که این علمای اهل سنت در مورد امام باقر علیه السلام مطرح کردند، این جایگاه رو، این مکانت رو. اما برویم ببینیم آقای ذهبی در موردشون چی فرموده. سیر اعلام النبلاء جلد 4، آقای ذهبی میاد در صفحه 402 کتابش میاد، و کان احد من جمع بین العلم والعمل، هم اهل علم بود هم اهل تقوا بود، و سعدده و شرف، هم سیادت داشت و هم اهل شرافت بود، و سقت سقت و رزانه، اهل ثقه و اهل تحقیق بود، خیلی اهل رزین و شخص جا افتاده ای بود و کان اهلا للخلافه، شایسته خلافت هم واقعا بود. و او یکی از ائمه اثنی عشر است که شیعیان امامیه اونها رو تبجیل تعظیم می کنند و اونها رو معصوم می دانند و به معرفتهم به جمیع دین و اونها رو عالم به همه دین می دانند. و شهر ابو جعفر بالباقر من بقر العلمه، بهشون گفته شد باقر چون که او علم رو می شکافت. و لقد کان ابو جعفر امامن مجتهدن، امام بود، مجتهد بود، تالیان لکتاب الله، قرآن زیاد میخوند، کبیر الشأن، همینا رو میگه. ولی میگه نه، به درجه ابن کثیر و ابو الزناد و ربیعه و اینها نمیرسه. بابا علمای اهل سنت میگفتن هیچکس در مقابل او توانایی عرض اندام نداشت، مثل کودکان در مقابل اساتید بودن. تو چی میگی بعد از چند قرن؟ فلا نهابیه ولا نحیف علیه، نه خیلی بهش زیاده میدیم نه برش ظلم میکنیم، در راه خدا دوستش داریم چون آدم خوبی بوده. خب این هم صحبت های آقای ذهبی در مورد اون حضرت. اما بریم مقداری از آنچه در کتب اهل سنت از سخنهای اون حضرت آمده، ببینیم آیا واقعا مبانی که اهل سنت از اون حضرت نقل می کنند با آن چیزی که اهل سنت اعتقاد دارن یکیست یا با آن چه ما شیعان اعتقاد داریم. در جواهر الاقدین فی فضل الشرفین، شرف العلم الجلی و النسب العلی، آقای سمهودی در قسم ثانی النسب الشریف جلد اول، میاد در این کتاب صفحه 240 از ثابت بنانی نقل شده که خدای متعال فرمود و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، من بخشنده هستم، میبخشم برای چه کسی؟ برای کسی که توبه کند، ایمان بیاورد، عمل صالح هم داشته باشه. اما یه شرط داره، اگر توبه کنی خالی فایده نداره، ثم اهتدا، بعدم بعد راهو پیدا بکنه. اگر راهو پیدا نکردی توبت مقبول نیست. ثابت بنانی میگه چه کسی هدایت پیدا کرده و توبش قبول میشه؟ اهتدا الی ولایت اهل بیته صلی الله علیه و آله، هدایت به ولایت اهل بیت علیهم السلام پیدا بکنه. بعد اونجا ان ثابت و کذا جاء ان ابی جعفر الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام هم ما اهل سنت همین رو نقل کردیم که خدای متعال کسانی را میبخشد، لغفار لمن آمن، برای کسی که ایمان بیاورد، توبه بکنه، عمل صالحا، عمل صالح انجام بدهد، ثم اهتدا، سپس اهل هدایت باشه. به چه چیزی؟ هدایت به سمت اهل بیت علیهم السلام. اما اگر به سمت اهل بیت پیدا نکرد راه رو چی؟ دیگه فایده نداره. اگر به سمت اهل بیت علیهم السلام نیامد دیگه اون توبه توبه نیست. این راجع به چی؟ راجع به یکی از عبارتهایی که از امام باقر علیه السلام نقل کردن اینها. عبارت دیگری است که باز این هم خیلی عجیبه، از کرامات اون حضرت، در همون کتاب صفحه 253 ماجرای نقل میکنه از بعضی از علمای اهل سنت. میگه کنت بین مکه و المدینه، بین مکه و مدینه بودم، فاذا بشیخ یحیلوه فی البریه یظهر تارتن و یغیب اخرى، یک کس یا دیدم گاهی اوقات دیده میشد گاهی اوقات غیب میشد، گاهی میدیدیمش گاهی اوقات نمیدیدیمش، حتی قرب منی، زمانی به من نزدیک شد، یعنی با کاروان همراه نبود. خلاصه فسلم علی، سلام کرد، فرددت علی، جواب دادم، و قلت من این قل یا غلام، گفتم ای مرد از کجا هستی؟ قال من الله، من از خدا هستم، ابتدای ما از خداست. قلت و الی این، به سمت کجا میروی؟ قال الی الله، گفت به سمت خدا، به حج دارم میرم. قلت فما زادک، چه چیزی زادو توشه داری؟ قال التقوا، جز تقوا هیچی ندارم، سر تا با تقوا هستم. قلت فمن من انت، از کدام قبیله ای؟ قال انا رجل عربی، گفت از عرب هستم. فقلت ابن لی، از کدام قبیله عرب؟ قال انا رجل من قریش، قریشی هستم. قلت ابن لی، عفاک الله، خدا تو رو ببخشه، بیشتر توضیح بده. فقال انا رجل هاشمی، هاشمی هستم. فقلت ابن لی، بیشتر. فقال انا رجل علوی، از فرزندان و نسل امیر مؤمنان هستم. بعد یه شعری خونده خیلی عجیبه، نحن على الحوض و رادهو نزود و یسعد و رادهو، ما کنار حوض کسانی هستیم که بر حوض می نشینیم، کنار حوض می نشینیم. نزود و ما اونجا از حوض زاد و توشه بر می داریم. و یسعد و رادهو، اگر کسی هم بیاد پیش ما به حوض برسه اهل سعادته. فما فاز من فاز الا بنا، اگر کسی رستگار شه به خاطر ما رستگار میشه. و ما خواب من حب و نازادهو، اگر کسی محبت ما رو به عنوان زاد و توشه داشته باشه ضرر نمی کنه، اهل خسارت نیست. فمن سرنا نیل منه السرور، یا نیل من السرور، یا نال من السرور، اگر کسی ما رو خوشنود بکند ما هم سبب خوشنودی او خواهیم شد. بعد یه جمله گفته، این جمله خیلی عجیبه، این اهل سنت نقل کردن، و من ساعنا، اما اگر کسی از ما بدش بیاد، ساع میلادهو، باید به ولادتش برگرده، در ولادت او اشکالی بوده، شیطان شریک در نطفش بوده. و من کان غاصبنا، و من کان غاصبا حقنا فیوم القیامت میادهو، و اگر کسی حق ما رو غصب کرده باشد روز قیامت قرار داریم باهاش، اونجا باید بیاد جواب پس بده. و سپس فرمود انا محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، من امام باقر هستم. ثم التفت الی، بعد من نگاه کردن، فسلم، یه سلامی کردن، یعنی وداع کردند، چون عربات موقع وداع میگن علیکم السلام علیکم. فلا ادری نزل فی الارض ام سعد فی السماء، نمیدانم کجا غیب شد، در زمین فرو رفت یا در آسمان رفت. خب این عبارتش در کتب اهل سنت از امام باقر علیه السلام، اینا تازه بحث‌های عقیدتی است که از حضرت نقل کردند. بحث‌های فقهی حضرت رو بخوایم بریم که دیگه خودشون تصریح کردن آن چیزی که فقه از ائمه علیهم السلام آمده است همون عقیده شیعه است. فقهی که از امام باقر و امام صادق رسیده اون فقهی است که شیعیان دارند، جای دیگر اینها نیست. خب اتاق فرمان اگر آماده هستین یک میان برنامه با هم ببینیم، بعد خدمتتون ان شاء الله خواهیم بود. که به ما سوال فکندی همه سایه همارا، علی ای همای رحمت، علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را به ما دل، اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من
به خدا قسم خدا را، به خدا که در دعالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفت باشد سر چشمه بقا را.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما را.
مگر ای صحا تو بباری ار ندوزخ، به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدای مسکین، بره ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی
به جز از علی که آرد، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چنامم، متحیرم چنامم، شه ملک لا فتارا، شه ملک لا فتارا.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما را.
عرض سلام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر، و امروز رو که به نقلی روز شهادت امام باقر علیه السلام است مجددا خدمت شما تحیات عرض میکنم. بحث در مورد جایگاه امام باقر علیه السلام در کتب اهل سنت بود. عباراتی رو در مورد علم اون حضرت مطرح کردیم، عباراتی رو در مورد عقیده اون حضرت، اما راجع به فقه اون حضرت عبارتی است از آلوسی مفسر شهیر اهل سنت در کتاب روح المعانی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی للعلامه الآلوسی البغدادی دار احیای تراث عربی در جلد ششم این تفسیر در صفحه 73 میاد، کسانی که اعتقاد به مسح دارند رو مطرح میکند. قال الامام الرازی فنقل القفال فی تفسیره عن ابن عباس، فخر الدین رازی نقل کرده از قفال در تفسیر خودش از ابن عباس و انس و اکرمه و شعبی عامر ابن شراحیل و ابی جعفر محمد ابن علی الباقر رضی الله تعالی عنه ان الواجب فيها المسح و هو مذهب الاماميه. امام باقر در باب وضو می‌فرمودند واجب مسح است و همین هم مذهب اماميه است. خب پس شیعیان در این مسائل هم از جهت عقیدتی آنچه که در باب عقیده از امام باقر علیه السلام نقل شده بود رو دیدیم و هم از جهت فقهی آنچه نقل شده است رو دیدیم. حالا آیا واقعاً ما شیعیان امام باقر علیه السلام هستیم یا اون کسانی که ادعا میکنن که نه شیعیان نیستن، اینا دروغ میگن و بعد خودشون رو میخواهند به اهل بیت علیهم السلام منتسب بکنند؟ اینها رو مطرح کردیم، اما بریم سراغ آنچه که در کتب شیعه از اون حضرت آمده است. یکی از مهمترین کارهایی که حضرت انجام دادند مسئله بازگرداندن فدک بود. خب در تاریخ چندین بار فدک دست به دست چرخیده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی اون یهودی آمد و فدک رو بخشید به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و آیه نازل شد که یا رسول الله آت ذل قربا حقه به فاطمه زهرا، حقش را بده، و ایشون فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدند. در زمان ابتدای گرفتن خلافت از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دیدن اگر فدک رو نگیرند پول ندارن به نیروهاشون بدن، چون مسلمان ها میگن ما شما رو قبول نداریم، به شما زکات نمیدیم، اختلافی دعوای به شیدل شما خلیفه باشید، لذا به شما زکات نمیدیم، زکات باید به خلیفه پیغمبر داده بشه. پول نرسید، اینها هم ارتش هایی درست کرده بودن به زور از مردم بیعت میگرفتن، ارتش از کجا پولشو بدیم؟ برید فدک رو بگیرید. فدک رو که گرفتند خب در اختیار اونها بود، عمر تقسیم کرد آن را بین مسلمان های مختلفی در اختیار اونها گذاشت، بعد دوباره گفت فقط حق تقسیمش را به علی و عباس میدم، نه اینکه فدک رو برگرداند به حضرت علی و عباس. گفت نه، شما متولی تقسیمش بشید که اینها دست کی باشه، خودتون حق ندارید این رو بگیرید. در زمان عثمان، عثمان این رو گرفت و به دامادش به مروان داد و باز هی چرخی دست بنی مروان بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. دیگه تقریبا همه فکر میکردن فدک ملک خلیفه است و خلیفه هر کار بخواد میتونه انجام بده. امام باقر علیه السلام یه کاری انجام دادند که عمر ابن عبدالعزیز درش موند، دید راه حلی نداره، مجبور فدک رو برگردانه. این چیزی که میگن عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبی بود و فدک رو برگردون، نه، حرکت امام باقر علیه السلام برای اثبات مظلومیت جدشان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام او رو مجبور کرد. ماجرا در روایتی است در کتاب خصال شیخ صدوق و مسترشد مرحوم ابن جریر طبری، طبری شیعه آمده. در کتاب روضة المتقین مرحوم مجلسی اول صفحه 183 جلد 13 می‌فرماید و فی القوی عن هشام ابن معاذ، در سند قوی از هشام ابن معاذ ماجرا نقل شده. اما بریم روایت رو در خود کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق ببینیم. سند رو میاره نقل میکنه از هشام ابن معاذ، قال کنت جلیسا لعمر ابن عبدالعزیز، من همنشین عمر ابن عبدالعزیز بودم. یه روزی اومد مدینه، تظاهر به عدالت طلبی هم میکرد، من عدالت برقرار میکنم، هر کسی بهش ظلم شده بیاد دم دروازه، دم درگاه دارالاماره، فلیعت الباب، هر کی بهش ظلم شده بیاد. امام باقر علیه السلام رفتند. یعنی چی؟ یعنی به من ظلم شده. خب تو که ادعای عدالت میکنی آقای عمر ابن عبدالعزیز، من محمد ابن علی باقر به هم ظلم شده. امام باقر هم دیگه کسی نیستش که به عنوان یک آدم دروغگو یا نعوذ بالله یک آدم کلاش دنیا طلب باشد، نه، همه دیدیم جایگاه حضرت رو چگونه میدانند، همه حضرت رو به عنوان یک انسان اهل دین و تقوا و علم و معرفت و همه علما در مقابلش کوچک هستند. وقتی آمده گفته من بهم ظلم شده، کسی میتونه بگه نه آقا شما مسئله شرعی بلد نیستی، بهتون ظلم نشده، شما اشتباه فهمیدین بهتون ظلم نشده؟ کسی در مقابل او تاب و توان بحث علمی داره؟ خود آمدن امام باقر علیه السلام کنار در به خانه عمر ابن عبدالعزیز و دارالاماره و درخواست مظلمه کارو تمام کرد. اگر نمیداد پس نمیداد مجبور میشد همه دیگه آبروش میرفت دیگه. آ تو ادعا کردی اهل عدالتی، حق آقای محمد ابن علی باقر رو بر نگردوندی. و اگر بر میگرداند چه میشد؟ در اینجا تعنی بود به خلفای قبل از خودش که همین هم شد. میگه امام باقر آمدند، غلام عمر ابن عبدالعزیز آمد داخل، گفت محمد ابن علی دم دره. فقال ادخله یا مزاحم، فدخل، وارد شدند حضرت. و عمر یمسح عینیه من الدموع، داشت گریه میکرد. امام باقر فرمودند ما ابکا که یا عمر، عمر ابن عبدالعزیز چرا گریه میکنی؟ هشام گفت ابکا و کذا و کذا یا ابن رسول الله، آقا مشکلاتی داشته. حضرت فرمودند یا عمر انما الدنیا سوق من الاسواق، دنیا یه بازاریه. منها خرج قوم بما ينفعهم و منها خرجوا بما يضرهم، یه عده سود کردند یه عده ضرر کردند. و کم من قوم قد ضرهم بمثل الذي اصبحنا فيه حتى اتاهم الموت فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومين لما لم ياخذوا لما احبوا من الاخره عده، یه عده ضرر کردند، بعد این ضرر استمرار پیدا کرد تا زمانی که از دنیا رفتند. و چیزی که سبب روشنی چشمشون در آخرت بشه، خوشنود بشوند از او در آخرت، با خودشون نبردند. ولا مما کرهو جنه، و سپری هم از چیزایی که ممکنه بهشون اندوهگینشون کنه با خودشون نبردند. قسمون ما جمعو من لا یحمدهم و صالو الى من لا یعذرهم، یک عده‌ای هم یه چیزایی جمع کردن که به ضررشونه، حالا اونها چی نبردن چی، یه عده‌ام به ضررشونه، و رفتن سراغ کسایی که تازه باید پیش اونا حساب پس بدند. فنحن والله محقوقون ان ننظر الى تلك الاعمال التي كنا نغبطهم بها فنوافقهم فيها وننظر الى تلك الاعمال التي كنا نتخوف عليهم منها فنكف عنها. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، اگه کار بدی انجام داده کسی ما ادامه ندیم. دارن مقدمه چینی میکنن حضرت، یعنی قشنگ از اون موقعیت دارن استفاده میکنن. اگر کسی کار خوبی انجام داده ما انجام بدیم. فاتق الله، از خدا بترس. واجعل فی قلبک اثنتین، دو مسئله را در قلبت قرار بده. تنظر الذی تحب ان یکون معک اذا قدمت علی ربک فقدمه بین یدیک، ببین دوست داری موقعی که پیش خدا میری کی همراهت باشه، با او همراه باش در دنیا. و نگاه کن روز قیامت دوست داری کی پیشت نباشه، از او دوری کن. ولا تذهبن الى سلعت قد وارت على من كان قبلك ترجو ان تجوز عنك، اگر چیزی موجب هلاکت قبلیا شده تو سراغش نرو. و اتق الله عز وجل، یا عمر از خدا بترس. وافتح الابواب، در رو باز بذار، این پشت پرده نباش، دربان اینطوری نداشته باش. و سهل الحجاب، اون کسی که دربان است بهش بگو راحت بگیره. ونصر المظلوم، به مظلوم کمک کن. و رد از ظالم، و ظالم رو برگردون. بعد فرمودن سلاسون من کن فیه استکمل الایمان بالله، سه چیز است که اگر کسی داشته باشد ایمانش کامل شده. دو زانوش نشست ببینه اینا چیه. ثم قال ایه یا اهل بیت النبوه، فقال نعم یا عمر من اذا رضی لم يدخله رضاه في الباطل، اگر کسی راضی باشد، من اذا رضی خوشنود بود، خوشنودی او موجب نمیشه دنبال باطل بره. وضعیت خوب شد سراغ باطل نرو. و اذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، و اگر غضبناک شد غضبش موجب نشود که از حق دور بشه. و من اذا قدر لم يتناول ما ليس له، و اگر توانایی پیدا کرد ظلم به کسی نکنه. لم یتناول ما لیس له، چیزی که مال دیگران ازشون نگیره. تا اینجا گفتن دیگه هیچی نگفتن. آقا ما اومدیم ظلممون رو طلب کنیم، تو هم مثل قبلی ها نکنی ها. فدعا عمر به دوات و قرطاس، گفت دوات و قلم بیارید. آوردن، کتب بسم الله الرحمن الرحیم هادا، فهمید خودش دقیقا ما رد عمر بن عبدالعزیز ظلامت محمد بن علی فدک، اون ظلمی که به محمد بن علی باقر شده بود و فدک رو از اونها گرفته بودند من بهشون برگردوندم. میدونست این ظلام چیست، حقیست که از اهل بیت گرفته شده. تازه ظلامه بزرگتری هم بود که اون ظلامه خلافت بود، اما اونها این رو گرفتند از اهل بیت. و بعد این اتفاق که رخ داد، اومدن پیشش، آقای عمر ابن عبدالعزیز الان چی کار میخوای بکنی با این کاری که کردی؟ این طعنه به قبلی های خودت میشود، الان میخوای چی کار بکنی؟ ادامه ماجرا رو در کتاب الصراط المستقیم مرحوم نباتی عاملی آورده، میگه اومد پیشش، حضرت باش صحبت کردند و رد عمر ابن عبدالعزیز فدکن فی ایامه و هو من ائمه العدل عندهم، جزء ائمه عدل اهل سنت به حساب می آید. وقتی که فدک رو برگرداند فوت بعلی، بهش اشکال گرفتن، مورد عتاب قرارش دادن، آقا چیکار کردی؟ وقیل له ظلمت الشیخین، به ابوبکر و عمر ظلم کردی. فقال هما والله ظلما انفسهما و تعنا علیهما، اونا خودشون به خودشون ظلم کردن، من که فدک رو غصب نکردم، اونا فدک رو گرفتن، اگر غصبی هم باشه کار اونهاست، اونا خودشون به خودشون طعنه وارد کردند، من به اونها طعنه ای نزدم. من کاری که بعد امام باقر علیه السلام آمدن پیش من ادعا کردم هر کسی مظلوم است بیاد، الانم نمیتونم پس ندم، نمیتونم این ظلم رو برطرف نکنم. چه کسی آمده؟ محمد ابن علی باقر. تو مقدمه اومده درس اخلاق گفته، حواست رو جمع کن، خرابکاری نکنی ها، یعنی زمین چینیشو خود عمر ابن عبدالعزیز کرده با اشتباه استراتژیکش. امام باقر علیه السلام استفاده کردن از این موقعیت و بعد تو اون موقعیت هم باز یه درس اخلاقی دادند که او یه مقداری دلش نرم بشه، مجبور بشه قبول بکنه. خب یه کار کوچک امام باقر علیه السلام از جهت سیاسی اینقدر تأثیر گذاره، همین الان گیر کردن درش. خب آقا اگر برای اونها بود چرا عمر ابن عبدالعزیز به اهل بیت برگرداند و اونها رو مالک کرده؟ دوچار مشکل شدند. این یکی از کارهایی بود که امام باقر علیه السلام از جهت روشنگری انجام دادند. اما بعضی از روایاتی دیگری که از اون حضرت آمده است رو خدمت بزرگواران مطرح بکنم. در آنچه که موضوع برنامه ماست که ما عرض کردیم در این برنامه به پاسخ شبهاتی که توسط دیگراندیشان شیعی مطرح می شود می پردازیم. روایتی است بسیار عجیب. و سئل الباقر محمد ابن علی علیه السلام، از امام باقر سوال شد. یکی از مشکلات اساسی که ما داریم مسئله پاسخ به شبهات است. یه عده با این قضیه مشکل دارند. ما قبلا عرض کردیم مقام معظم رهبری فرمودند نجات دادن عقیدتی شیعیان در جلسه اول درس خارج سال 1395، این مهمترین وظیفه حوزه های علمی است، واجب حوزه های علمی است. بفهمند دشمن آمده و داره از اصل اسلام جوانهای ما رو گمراه میکنه، از تشیع داره گمراه میکنه، تا چه برسد به نظام جمهوری اسلامی. باید به اینا جواب بدید و باید فهمید فقه الله الاکبر همین است. حالا یک عده مخالف هستن با این قضیه. از حضرت سوال شد آقا جان انقاذ الاسیر المؤمن من محبینا من ید الغاصبه یرید ان یضله به فضل لسانه و بیانه افضل ام انقاذ الاسیر من ایدی اهل روم. دو نفر اسیر هستند، یکی دست رومیاست، کفار، دست کفار اسیره، میخوان بکشنش، دیگری در دست غاصبین اسیر است، میخوان گمراهش کنن. اسارت او اسارت زندان نیست، اسارت علمی است. یرید ان یضله، یک مؤمنی در دست یک غاصبی اسیر است که داره او رو گمراه میکنه با زبانش، با بیانش. با پول گمراهش نمیکنه، پول بده اینم خودش جذبه بشه، نه، داره عقیدش رو خراب میکنه. اگر یک غاصبی آمده داره عقیده رو خراب میکنه، ما اینجا این شخصی که عقیدش داره خراب میشه رو نجات بدیم، یا یک نفر داره کشته میشه در دست رومی ها، بریم او رو نجات بدیم. حضرت گفتن من یه سوالی ازت میپرسم، شما جواب بده. فرض کن تو رودخونه یک نفر از اولیای الهی داره غرق میشه، دو متر اون طرفتر هم یک گنجشک داره غرق میشه، کدومو نجات میدی؟ تزاحم به اصطلاح، به اصطلاح فقهیش. اخبرنی انت هم من رعا رجلا من خیار المؤمنین یغرق. اگه یکی از خیار و بزرگان و اولیای مؤمنین داره غرق میشه از اهل خیر، و عصورتون تغرق، یه گنجشکی هم داره غرق میشه، لا یقدر و علا تخلیص ما، این مؤمن رو نجات بدی، گنجشکه خفه شده، گنجشکه رو نجات بدی تا وقتی این مؤمن غرق شده. به ایه مشتغل فاته الاخر، هر کدام رو نجات بده اون دیگری از دستش در میره. ایهما افضل ان یخلصه، کدومو بهتر نجات بده؟ طرف بدون هیچ تروی و فکری گفت مشخصه، بعد اون مؤمن رو نجات بده، گنجش که حالا بمیره دیگه، گنجش در مقابل مؤمن ارزشی نداره. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن تو از من پرسیدی نجات عقیدتی مهمتره یا نجات جان؟ من یک عابد مؤمن رو مثال زدم با یک گنجشک. فرق نجات عقیدتی یک مؤمن با نجات جان یک مؤمن از فرق نجات جان یک شخص با ایمان با نجات جان یک گنجش بیشتره. اینقدر فرقشون زیاده. بعد ما سألت فی الفضل اکثر من بعد ما بین هذین. فرق نجات عقیدتی یک مؤمن با نجات جان یک مؤمن، از نجات جان یک مؤمن در حال غرق شدن با نجات یک گنجشک بیشتره. ان نزاک یوفر علیه دینه و جنان ربه، وقتی او را از جهت عقیدتی نجات میدی، بهشت رو برای او فراهم‌مهیا کردی، دینش رو براش حفظ کردی، و ينقذه من نيرانه، او را از جهنم نجات دادی، و هذا المظلوم الى الجنانه يصير، این اگر شهید بشه میره بهشت، ضرر نکرده. تو دنیا شاید ما فکر کنیم ضرر کرده، اما در قیامت پیش خدا که ضرر نکرده، که در نزد خدا این ضرر ندیده. درسته ما وظیفه شرعیمون اگر هیچ مسئله دیگری نباشد، تزاحمی نباشد، این است که جان او رو هم نجات بدیم، اما اگر خدایی نکرده ما نتوانستیم و او شهید شد، به دست کفار به شهادت رسید، میره جهنم؟ نه، میره بهشت، و روز قیامت هم خدا حق او رو از اون ظالم میگیره و از عاف مضاعفاً بهش خواهد داد. چون دنیا که چیزی از بین نمیره که. اما اگر این فردی که دارن او رو گمراه میکنند رها بکنی، چه اتفاقی رخ میده؟ این جهنمی خواهد شد، گمراه خواهد شد. این تزاحم البته دقت بکنیم زمانی است که مطرح نکردن مسائل به گمراه شدن و جهنمی شدن منجر بشه، نه اینکه تزاحم و تعارض بین یک مسئله معرفتی رد بالا با کشته شدن باشه که آقا هر چی خواستیم بگیم در رسانه ها. نه، این زمانی است که اگر گفته نشود جهنمی بشوند مردم. تو اونجا نه این تقیه بردار نیست، اینا رو باید برای مردم بیان کرد، ضررش خیلی بیشتره. اما اگر مسئله است که اگر گفته نشودم یکی از معارف گفته نشده، ضرران چنانی ندیدن، در اینجا جان اهمیتش بیشتره و باید جانشون حفظ بشه. این یکی از روایات و دستورهای اون حضرت در این زمینه. انشاءالله که ما بتوانیم به دستوراتون امام و سایر ائمه علیهم السلام در این باب عمل بکنیم، دقت بکنیم. راه همین راه است، روشنه. هر چیزی که ما خواستیم از اهل بیت علیهم السلام بررسی بکنیم، میبینیم مشخص کردن دقیقا تو همین مسیر باید قدم برداریم، به راه های انحرافی نباید بریم. سخن اون کسانی که اجتهادات شخصی خودشون رو، نظرات شخصی خودشون رو در مقابل معصومین علیهم السلام قرار میدن اصلا برای ما حجیت ندارد که هیچ، باید باش مقابله هم بکنیم. راه این است، مسیر این است. انشاءالله که همه ما بتوانیم در همین مسیر ثابت قدم باشیم. از همه شما تشکر میکنم، انشاءالله که موفق باشید. مجدد امروز رو که به نقل شهادت امام باقر علیه السلام از شما تسلیت عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.